مخلصين له الدين ولو كره المشركون ولو كره المشركون.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد، حضور شما شنوندگان گرامی و هم‌میهنان ارجمند سلام عرض میکنم. شب شما بخیر. دعوت میکنم با این بخش خبری همراه باشید. رهبر معظم انقلاب اسلامی با عفو یا تخفیف مجازات تعدادی از محکومان عمومی و انقلاب و همچنین سازمان قضایی نیروهای مسلح و تعزیرات حکومتی موافقت کردند. رئیس قوه قضاییه به مناسبت میلاد پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم و امام جعفر صادق علیه السلام طی نامه‌ای به حضرت آیت الله خامنه ای پیشنهاد عفو یا تخفیف و تبدیل مجازات 3780 تن از محکومان را که در کمیسیون مرکزی عفو و بخشودگی واجد شرایط لازم تشخیص داده شده اند ارائه کرد که این پیشنهاد در اجرای بند 11 از اصل 110 قانون اساسی مورد موافقت رهبر معظم انقلاب اسلامی قرار گرفت. رئیس جمهور گفت اساس حکومت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بر مبنای اخلاق، مهربانی، تواضع و مشورت با مردم بود. حجت الاسلام و المسلمین روحانی امروز در جلسه هیئت دولت با گرامیداشت ایام میلاد مبارک پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم و حضرت امام جعفر صادق علیه السلام با اشاره به اهانت به نبی مکرم و همچنین اقدامات تروریستی افسود، این اقدامات در ادامه یک برنامه ریزی برای ایجاد تنفر مردم در سطح جهان نسبت به اسلام، نبوت و انبیا است. رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به بیانات دیروز رهبر معظم انقلاب در مورد گرانی‌های اخیر خاطر نشان کرد:
ما دو تا هدف داریم، وفور کالا در جامعه، اون چه مورد نیاز مردمه از کالای اساسی و غیر اساسی و قیمت منصفانه. نسبت به اولیش ما موفق بودیم، هم امسال هم پارسال. اونی که باید روش سرمایه گذاری بکنیم و برای مردم امروز مهمه اینه که قیمت قابل قبول و متعادلی باشه که خب برای مردم هم بسیار اهمیت داره.
تشکیل قرارگاه 17 ربیع الاول برای کنترل قیمت ها. فرمانده کل سپاه گفت به دنبال فرمان مقام معظم رهبری درباره کنترل قیمت‌ها با کمک بسیج قرارگاهی با نام 17 ربیع تشکیل شد. سردار سلامی در حاشیه نشست هماهنگی و همافزایی ظرفیت‌های سپاه و بسیج و دستگاه‌های نظارتی و اجرایی در بحث کنترل قیمت‌ها و مبارزه با گران‌فروشی‌ها افزود این قرارگاه با حضور وزرای جهاد کشاورزی، سمت، دادگستری و دادستان کل کشور و همه دستگاه‌های نظارتی و امنیتی که در این مسئله درگیر هستند تشکیل شد.
نحوه و سازوکار مشارکت همه نهادها برای کنترل انشاءالله زود هنگام و مؤثر قیمت هایی که بی رویه افزایش پیدا می کنند رو صورت بدیم، این جلسه تشکیل شد و خب الحمدلله مباحث بسیار خوبی رد و بدل شد و تصمیماتی هم با اتفاق خود عزیزان گرفته شد که انشالله از همین فردا بیاره امام زمان عملیاتی خواهد شد.
فرمانده سازمان بسیج مستضعفین هم اعلام کرد بسیج با تمام توان برای کنترل قیمت‌ها در کنار دو وزارتخانه کشاورزی و سمت خواهد بود. سردار غلامرضا سلیمانی:
بر اساس تدبیر رهبر معظم انقلاب، بسیج به عنوان یک تشکیلات گسترده مردمی، همه ظرفیت‌های بسیج در اختیار نظام مقدس جمهوری اسلامی و دستگاه‌های مسئول مثل وزارت سمت و وزارت جهاد کشاورزی است. ما هم در زمینه نظارت بر زنجیره تأمین، تولید و توزیع در کنار وزارت سمت خواهیم بود. هماهنگی‌های لازم انجام شده، استان‌ها آماده هستند، شهرستان‌ها توزیع شدند. انشاءالله این همکاری از همین فردا شروع خواهد شد. در سراسر کشور سامانه‌های خوبی ما در سطح کشور داریم که کمک کنیم به توزیع کالاهای مورد نیاز مردم.
ادامه خبرها. بیش از 9000 نفر از استادان دانشگاه‌های سراسر کشور در محکومیت اهانت به پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم بیانیه‌ای صادر کردند. در بخشی از متن این بیانیه آمده است اقدام موهن و گناه بزرگ و نابخشودنی نشریه شارلی ابدو در اهانت به چهره نورانی و قدسی حضرت رسول اعظم صلی الله علیه و آله و سلم مصداق بارز تفرقه پراکنی و توهین به مقدسات و نقض آشکار حق آزادی دین و عقیده است. در پی توهین‌های اخیر به ساحت رسول مکرم صلی الله علیه و آله و سلم، جمعی از اندیشمندان حقوقی، دانشمندان و رهبران دینی جهان نیز تگ نامه‌ای به همتایان خود از نهادهای بین‌المللی خواستند قوانینی برای جلوگیری از بی‌احترامی به پیامبران، ادیان الهی و پیروان ادیان الهی وضع کنند. مردم کشورمان بیش از 840 میلیارد تومان زکات در 7 ماه گذشته پرداخت کردند. رئیس کمیته امداد امام خمینی در نشست شورای زکات استان آذربایجان شرقی گفت برای سال 99 پیشبینی ما این بود که حدود 820 میلیارد تومان جمع‌آوری کنیم، ولی در این مدت بیش از 840 میلیارد زکات پرداخت شده است. آقای بختیاری افسود مردم همیشه از ما جلوتر هستند و پیشبینی می‌کنیم تا پایان امسال زکات پرداختی از مرز 1200 میلیارد تومان فراتر برود. امام جمعه تبریز هم در این نشست با تاکید بر ضرورت ارتباط جدی دبیرخانه زکات با رسانه ملی خاطر نشان کرد برای جذب زکات باید برنامه آموزشی و تبلیغی پخش شود. 14 آبان در تقویم رسمی کشور به عنوان روز فرهنگ عمومی معرفی شده است. فرهنگ عمومی به معنای فرهنگ غالب و گسترده است که در میان عموم جامعه رواج و رسوخ دارد و حوزه ای از عقاید، ارزش‌ها، جلوه‌های احساسی و هنجارهاست.
عشق و ارادت به خاندان عصمت و طهارت علیهم السلام، ولایت مداری، زیست اجتماعی اقوام مختلف در کنار یکدیگر و مواسات و همدلی در دوران کرونا، همه و همه تبلور در فرهنگ عمومی کشورمان دارد. در این راستا شورای عالی فرهنگ کشور 2 سند برای ارتقای فرهنگ عمومی کشورمان در دوران کرونا را به تصویب رسانده است. آقای موالی‌زاده دبیر شورای فرهنگ عمومی:
در خصوص کرونا 2 سند تهیه کردیم. یکی بحث ارتقاء فرهنگ تعاون و احسان بود، یعنی کمک‌های مؤمنانه و غیره، و نکته بعدی بحث مسئولیت‌های فردی و اجتماعی در دوران شیوع کرونا هست که هر کدوم از ما اگر انشالله بتونیم به این مسئله مقید باشیم، طبیعتاً کمک میکنه به اینکه زنجیره انتقال این ویروس هر چه سریعتر شکسته بشه.
اما آقای موالی‌زاده درباره فرهنگ عمومی بیشتر توضیح میدهد:
شناسنامه رفتاری یک جامعه رو ما در فرهنگ عمومی میابیم. بنابراین کاملاً روشنه که فرهنگ عمومی عبارت است از رفتارهای قابل پیشبینی در یک جامعه، و یکی از ویژگی های مردم عزیز ایران این است که در بزنگاه ها به یاری همدیگر می شتابند.
در حالی که بیش از 3 دهه از فعالیت شورای فرهنگ عمومی می گذرد، حدود 10,000 نفر در بخش های مختلف در توسعه و ترویج فعالیت های این شورا مشارکت دارند.
شورای فرهنگ عمومی کشور یکی از شوراهای اقماری شورای عالی انقلاب فرهنگی هست. در واقع یک مجلس و یک پارلمان فرهنگی هست. شورایی است که به صورت مویرگی در گستره کشور امتداد پیدا کرده و جمعیتی حدود 10,000 نفر عضو این شورا هستند.
و آخرین خبر همین که استاندار خراسان رضوی به عنوان دبیر کارگروه ملی زیارت منصوب شد. رئیس دفتر رئیس جمهوری طی حکمی استاندار خراسان رضوی را به عنوان دبیر کارگروه ملی زیارت منصوب کرد. در حکم آقای واعظی خطاب به آقای معتمدیان استاندار خراسان رضوی آمده است: به منظور ترویج فرهنگ زیارت و اتخاذ تصمیمات هماهنگ نسبت به مسائل فرهنگی، عمرانی، زیربنایی و رفاهی امور زائران در مقیاس ملی و بین المللی، انتظار می رود با برگزاری مستمر و منظم جلسات جهت تدوین سیاست های راهبردی در راستای این اهداف گام های مثبت و مؤثری برداشته شود. به آگاهیتان میرسانم فردا پنجشنبه 15 آبان سال 1399 هجری شمسی برابر است با 19 ربیع الاول سال 1442 هجری قمری. هنگام نیمه شب شرعی امشب به افق قم ساعت 23:08 دقیقه زمان اذان صبح فردا ساعت 57 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 6:31 دقیقه است. متشکرم از توجه و همراهی شما. خدا نگهدار.
الو سلام علیکم. زاد چطوری؟
آقای دکتر ارادتمندم.
حالتون عرض کنم که امشب میخواییم برای گفتگو خدمتتون باشیم.
موجی برنامه تا چند لحظه دیگه با شما صحبت میکنن.
گفتگوی 21.
شب مخاطبان عجمند گفتگوی 21 گفتگوی
فرهنگسازی دو تا پایه وجود داره، یکی مردم یکی مسئول.
این هستن که لبنان تفکیک بشه، حزب الله خلع سلاح بشه.
اصلا آقای مهندس من با شما کامل
علم و عقل دقیقا در متن دینه.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. سلام و عرض ادب و احترام به پیشگاه شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان عزیز رادیو معارف. انشالله که شب خوبی رو پشت سر گذاشته باشه دوستان عزیز شنونده و با برنامه گفتگوی 21 انشالله همراهی بفرمایید. ما تا حدود 21 و 25 دقیقه همراه شما عزیزان خواهیم بود. ما دو سه شب هست که در تلاشیم با یکی از مسئولان عزیزی که از آغاز دوران بیماری کرونا در صف مقدم مبارزه با این بیماری بودن ارتباطی برقرار بکنیم. خدا رو شکر امشب توفیق پیدا کردیم تا در این لحظات با ایشون هم کلام بشیم. انشاءالله شما عزیزان هم همراه ما باشید. اگر که شما هم سوالی دارید در خصوص بیماری کرونا و مبارزه با این بیماری، حتما به 30553 برای ما پیامک بفرستید. انشاءالله در این بازه زمانی سوالات شما عزیزان رو هم مطرح بکنیم. جناب آقای دکتر ایرج حریچی، معاون محترم معاون کل وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سلام به شما، شب شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم. عید گذشته رو تبریک عرض می‌کنم در خدمت
بر شما هم مبارک باشه. خیلی متشکرم و خدا قوت به شما و همه جامعه عزیز پزشکیمون، پرستاران عزیز و همه عزیزانی که این روزها و شبها دیگه بیش از 9 ماهه که دارید تلاش میکنید که به هر حال خدمت بکنید به مردم. خدا قوت جانانه میگم به شما. آقای دکتر، ما بعضی وقتا صحبت که می‌کنیم حالا با همکاران عزیزمون در خصوص اینکه چگونه باید به وضعیت فعلی پایان داد، به هر حال مردم رو هوشیارتر کرد، بعض وقت دیگه میگیم که شاید واقعا دیگه ترس ریخته، ولی صحبت این هم هست که مسائل اقتصادی هم هست و بالاخره همه موضوعاتی که باعث میشه که بعضیا بی‌اعتنا باشن به رعایت شیوه‌نامه های بهداشتی. از اینجا شروع بکنم که الان یه هفته 10 روزی هست که یه مقدار آمار فوتی های ما بالا رفته و این خب نگران کننده شده. حالا این رو بعضی ها میگن آقا تعداد آزمایش ها بیشتر شده، بعضی ها میگن نه حالا ضوابط بهداشتی هم کاهش پیدا کرده. کدوم از این دو هست؟ باید نگران باشیم؟
بله حتما و حتما باید نگران باشیم. ببین مرگای ما کمی افزایش پیدا نکرده. ما یادتون باشه بالاخره
دورقمی بودیم یه زمانی
و... بله دورقمی 35 تایی بله، بودیم بله. این موضوع که از سرود 158 رسوندیم به 35 مورد عنایت حضرت آقا قرار گرفت و بعد که به 300 و اینا رسیده بود ایشون فرمودن که یعنی اندازه یه هواپیما این بله. کمه. الان این تعداد خب به 400-440 رسیده و رقم قابل توجهیه.
بله قطعا
و شدیداً نگران کننده است و من خواهش میکنم به این توجه کنید که ما فوتیای الانمون ناشی از رفتار اجتماعی یک ماه گذشتمونه.
درسته.
ببینید مردم ما مسافرت میرن، مهمونی میرن، فلان میرن، بالاخره یکی دو روز که رعایت میکنن منتظر نتیجن، ولی وقتی مسافرت اونا میرن میگن خب حالا حتما کسای دیگه یه کارایی کردن که این اتفاق افتاده.
بله.
ببینید من یه رقم تکان دهنده رو عرض بکنم.
بفهم.
ما الان در یک ماه گذشته یک معیار مهم داریم، بهش میگیم کاهش تردد اجتماعی. خب. که مهمترین عامل مواجهه مردم با یکدیگر دیگه.
بله.
ما الان در یک ماه گذشته کاهش ترددمون نسبت به شرایط عادی فقط 6% بوده.
درسته.
یعنی تقریبا هیچی. رقم با این همه تعطیلی و نمیدونم اعلام و نصیحت و اینا، در حالی که در فروردین و اردیبهشت که تونستیم به اون کنترل زیاد برسیم، کاهش تردد اجتماعیمون نسبت به دوره مشابه 50% بود.
بله.
و ما تا این کاهش تردد و کاهش مواجهه رو نداشته باشیم، قاعدتا متاسفانه ابتلامون بالا خواهد رفت، بستریمون بالا خواهد رفت و مرگمون. توجه بفرمایید که در مورد مرگ تعداد تستا خیلی مؤثر نیست.
درسته.
چون بالاخره قبلا ما کسانی که بستری می‌شدن حتما تست می‌شدن.
بله.
ولی در مورد بیماران سرپایی بله افزایش تعداد تست مؤثره.
درسته. خب به همین تو همین فاصله 5 دقیقه که از تالی بیانات خودتون رو داشتید می‌فرمودید، آقای دکتر حریچی، شنوندگان خوبمونم دارن پیامک میدن. یکی دو تا پیامک شنوندگانمون رو بخونم و بعد سوالات خودم رو ادامه بدن. گفتن که با سلام، چرا هنوز قیمت ماسک با وجود قیمت مصوب بالاتره؟ ما خانواده 6 نفری هزینه ماسک برامون سرسام آوره.
من واقعیتش اینه که شرمندم و عذرخواهی میکنم اگر از هموطنانمون مثل همین خانواده ماسک دسترسی براشون سخته. فقط دو سه نکته عرض کنم. یکی این که ستاد اجرایی فرمان حضرت امام و بسیج اقدام بسیار مناسبی انجام دادن و شما از طریق سایت من اینجام یا تماس با خود تلفن خونه ستاد اجرایی میتونید به ازای یک کد ملی 50 تا ماسک سفارش بدید، در منزل تحویل میدن دونه 1000 تومان.
بله.
بسیج هم توزیعش رو انجام میده، اکثرا تو مترو و اینا به قیمت مناسب توزیع میشه. یه نکته ای هم هست که اصلا احتیاج نیست که ماسک حتما سلاحی خریداری بشه، ماسک های پارچه ای هم به همون اندازه موثرن. حالا میبینید دیگه،
ما بارها شما رو در تلویزیون دیدیم ماسک پارچه ای هم استفاده میکرده آقای دکتر.
تقریبا بلا استثناء، من یعنی که ماسکم یه جایی مثلا کثیف بشه و اینا یه جایی بگیرم، از ماسک پارچه ای استفاده میکنم. بالاخره میدونید مواجهه ما بیشتره، میتونم تو خونه ماسکای پارچه‌ای معمولی رو سلایه بدوزم و ازش استفاده کنن. ولی اگر کسی از این لحاظ تحت فشار، من صمیمانه عذرخواهی میکنم.
آقای دکتر حریچی، من یک سوالم از خودم که حالا نوشتم مطرح بکنم، چون دو سه روز با حضرت علی قراره، یعنی امیدوار بودیم مصاحبه کنیم، سوال رو نگه داشته بودیم، ولی خب امروز یه خبرش منتشر شد در خصوص داروهایی که در کشورمون، در واقع پروژه‌ای در نظر گرفته بودید که داروها به ثمر بنشینه، این خبر خوش امروز منتشر شد که ظاهرا چند نوع دارو در این زمینه تولید شده. این روی توضیح میفرمایید مردم امیدوار باشن؟
البته عرض بکنم، ببینید، نه تنها در کشور ما، در هیچ جای دنیا هنوز دارویی که به طور مستقیم علیه کرونا عمل کنه هنوز شناسایی نشده. نه در کشور ما، نه در کشورهای دیگه. و این داروهایی که الان فعلا اونایی که شیمیایی استفاده میشن، داروهای معمول، در واقع داروی بیماری های دیگه هستن، داروی ویروس های دیگه، داروی مؤثر بر عوامل دیگه که بر این ویروس هم استفاده میشه. و متاسفانه تا الان اکثر این داروها یا مؤثر نبودن یا تأثیر بسیار اندکی داشتن. داروهای گیاهی هم که اخیراً اعلام شد، نه اینکه اینا داروی منفرد یا داروی اختصاصی و مستقیم کرونا هستن، بلکه در بعضی از عوارض مثل کاهش و سرفه و اینا میتونن کمک کننده باشن. و من از ملتمون خواهش میکنم که اصلا این رو تعقیب نکنن که دارویی پیدا بشه پس ما خیالمون راحت باشه.
درسته.
ببینید، هیچ روش منفردی شامل واکسن، شامل دارو، شامل فاصله گذاری، شامل استفاده از ماسک، شامل تعطیلات، شامل بهداشت فردی، هیچ کدومشون منفردن نمیتونن تأثیر بگذارن بر این بیماری. باید همه عوامل با هم باشه. در این میان دارو تا الان جزو کم تأثیرترین روش های مقابله بوده.
درسته آقای دکتر حریرچی، فارغ از اسم، اصلا اسمو کنار بگذاریم، بعضی از کسانی که حالا در حوزه طب غیر شیمیایی کار میکنن معتقدن که بعضی از داروهای گیاهی ترکیبی باعث شده که مثلا بعضی از بیماران نجات پیدا بکنن، مقاومتشون بیشتر بشه و سایر موارد. عرض کردم فارغ از اینکه اسم اون دارو چی میتونه باشه و اینکه آیا منسوب به یک امام هست یا نیست، این یک داروی ترکیبی که سه تا مثلا داروی گیاهی رو با هم ترکیب میکنن، این رو تا حالا مورد آزمایش قرار دادید ببینید که آیا این ادعاها درست هست یا نیست؟
اصلا من یه چیز رو عرض کنم، ما هیچ دارویی نداریم که منسوب به امامی باشه.
بسیار.
نه اول من بگم،
حالا این که هیچی، ما سر این صحبتی نداریم. باشه آره، اصلا صحبت. ولی حالا مثلا دو سه تا دارو که با این ترکیبی که آقایون میگن.
اول بذارید اینو حل کنم که ما اسامی مقدسمون رو روی داروهای ساختگی خودمون که حتی اگر مؤثر باشن نذاریم، که اگه یه موقع اشکالی پیش
اومد
امه ما جسارتی نشه.
بله فرمایید، شما درست.
دوم اینه که ببینید روش اثبات دارو مشخصه.
بله.
یعنی کسی که میگه من داروی ساختم، اول باید تو آزمایشگاه اینو اثبات کنه، بعد روی حیوانات و نمونه های شبیه به انسان و بعد انسان.
بله.
اینطور نیست که یه کسی بگه من داروی دارم مؤثر است، شما بیاید ثابت کنید که مؤثر نیست یا هست. این اصلا روش بسیار غلطیه، خصوصا و هیچ جای دنیا داروی رو اینطور به اثبات نمی‌رسونن. جالبه در سومالی که خیلی ادعای داروهای گیاهی و عرض شود خدمتون طب مثلا سنتی اونجا، طب بومی اونجا مطرح بود، دولتش اعلام کرد که اشکال نداریم داروهایی که میگید ضد کرونا هست، ما میایم خود سازندگان رو مبتلا میکنیم،
خب
با ویروس کرونا خودشون رو درمان کنن، هر وقت خوب شدن ما دیگرون رو باشه درمان میکنیم.
خب
ببینید داروی ضد کرونا یا هر بیماری دیگه باید طبق مطالعات علمی روز دنیا بررسی بشه و بعد ثابت بشه.
درست.
و در مورد بیماری شما تا حالا دیدید کسی مثلا برای سکته قلبی، کسی که سکته قلبی کرده بگه من داروی مؤثری دارم؟
نه.
یا در مورد مثلا داروی خاصی دارم تا کشف کردم، یا در مورد مثلا آپاندیسیت. بیماری دو نوع بیماری است که همیشه زود اعلام میشه که ما داروی مؤثر علیهش داریم. یک داروهایی که بیماریایی که قسمت اعظم مبتلایان خودشون خوب میشن.
بله.
در مورد کرونا بیش از 50% بیماران بدون هیچ داروی خوب میشن، نزدیک 80% بیماران با عوارض جزئی بیماری ولی خوب میشن. در این موارد معمولا خیلی نمیان خب شما آبم به 100 تا آدم بدید، 100 تا مبتلا به کرونا عرض شود خدمت و شربت و آلبالو هم بدید 80 تاشون خوب میشن، میگن خب اکثریت خوب شد دیگه، اون شربت آلبالوی من خوبشون کرد.
خیلی خوب.
یک دسته این بیماری ها، یه دسته هم بیماری های خیلی پیشرفته ای که هم ازش خط امید کردن. خب
بله.
به نظر من بس این رو مخصوصا نام دینی و اسلامی و اینا بهش نزنیم، که ما بالاخره یکی از محققین بزرگی که تحقیق کرده بودن قریب به اتفاق حدیثایی که در این مورد از حدیث طبی نقل میشه قریب به اتفاقشون رو جعلی تشخیص داده بودن.
بسیار خوب. حالا میگم گفتم اون بحث آره اون بحث طبی که حالا به
حالا یه سوال آخرم بفرمایید.
سوال آخر این که یکی از پیام شنوندگان اونم پیامک دادن، من بخونم، 916-23-27 نوشتن که علت بالا بودن آمار فوتی‌ها در ایران نسبت به تعداد بیماران و جمعیت کشور در مقایسه با بعضی از کشورها که آمار بیماران و جمعیتشون از ایران بیشتره چیه؟ من میخوام به این سوال این نکته رو هم اضافه بکنم، شاید خیلی ما منتظر بودیم که یک پاسخ به در این روزها از مقامات وزارت بهداشت مثلا حضرت عالی بشنویم این شبهه رو یه جوری بعد حلش میکردیم که ماجرای عراق چیه که گفته میشه آقا میلیون ها نفر حضور پیدا کردن و یک نفر فوتی هم نبود، الان هم آمارش رسیده به صفر نفر در کربلا و نجف. خب این یک سری شبهه ها ایجاد کرد که خیلی دوست داشتیم که پاسخی بدیم.
حالا اجازه بدید من در مورد کشور خودمون صحبت کنم، چون کشور عراق یه سری بالاخره نکاتی داره و اظهار در اون موردش بالاخره باید با احتیاط باشه. در مورد کشور خودمون ببینید، اولا ما تعداد مرگمون به ازای 1 میلیون نفر جمعیتمون رتبه 20 و چندم در دنیا رو داریم.
بله.
و این 20 و چندم بودم علت این که تازه اینجا هم رتبه همون البته چندان بالا نیست، ولی این که بالای نسبی هم هست به دلیل اینکه اپیدمی در کشور ما زودتر شروع شده.
درست.
نسبت به کشورهای دیگه این که نسبت به مبتلایان زیاده، ما قبلا تست مبتلایان از کجا تشخیص داده میشه؟ از طریق انجام تست زیاد.
بله.
ما چون تستمون کم بوده، نسبتاً کم بوده، در نتیجه مخرج یعنی تعداد مبتلایان کوچیک میشه و وقتی مرگ به اون تقسیم میشه حاصل کسب بالا میاد.
بله.
در حالی که ما امیدوارم بتونم برای همه مردم اینو خوب توضیح داده باشم، ما از لازم مرگ بالاخره اینجور نیست که خیلی بالا باشیم، ولی نقطه بسیار مهم اینه که توجه کنید ما چه رتبه اول باشیم چه آخر باشیم چه وسط باشیم، اینی که بالاخره روزی 300 نفر 400 نفر در کشور ما فوت میکنن.
بله.
و ما باید نهایت تلاشمون رو بکنیم ملت و دولت دست به دست هم بدیم و این رو به صفر برسونیم
انشاءالله. آقای دکتر ایرج حریچی معاون کل محترم وزیر بهداشت، خیلی متشکرم از اینکه در گفتگو 21 با ما همراه بودید. شب شما بخیر و برای شما و همه همکارانتون آرزو موفقیت و سلامت میکنم.
متشکرم.
خدا نگهدارتون. از شما عزیزان شنونده هم سپاسگزارم که با ما همراهی کردید، مخصوصا از دوستان عزیزی که برای ما پیامک فرستادن ولی خب فرصت نشد که ما در این برنامه سوالاتشون رو مطرح بکنیم. ان شاء الله فرصت دیگری باشه که باز هم در خدمت جناب دکتر حریچی باشیم و سوالات شما عزیزان رو مطرح کنیم. 30553 شماره پیام کوتاه ماست. خوشحال میشیم دیدگاهتون رو درباره برنامه گفتگوی 21 امشب با ما مطرح کنید. شبتون بخیر. خدا نگهدار.
محمد رسول الله، محمد رسول الله، علي ولي الله، علي ولي الله، علي ولي الله، علي.
شبتون بخیر همراهان گرامی رادیو معارف. تشکر میکنیم از همکارانمون در برنامه گفتگوی 21 و به این ترتیب رسیدیم به ساعت 21 و 28 دقیقه چهارشنبه شب 14 آبان ماه 99، 18 ربیع الاول، و همچنان با بخش دوم برنامه رادیو معارف در خدمتون هستیم. آخرین برنامه‌ای که در این بخش می‌خوایم تقدیم حضورتون کنیم برنامه برکرانه نور هست. این برنامه اختصاص داره به درس تفسیر حضرت آیت الله جوادی آملی که ایشان در این برنامه به تفسیر آیات 119 تا 120 سوره مبارکه بقره می‌پردازند. امیدوارم که تلاش ما تا این ساعت مورد رضایت خداوند و عنایت شما عزیزان قرار گرفته باشه و اگر هم نکته‌ای و پیشنهادی یا انتقادی دارید میتونید با شماره‌های 329-1551 و 329-1552 با پیش‌شماره 025 تماس بگیرید و نظر خودتون رو مطرح بفرمایید. همکاران ما در روابط عمومی منتظر هستند، صدای شما رو ضبط می‌کنن و در اختیار همکاران برنامه‌سازمون قرار میدن تا انشاءالله بتونیم نظرات شما بزرگواران رو تأمین کنیم در حد مقدورات. ضمن عرض میکنم هنگام نیمه شب شهری امشب به افق قم ساعت 23:08 دقیقه است و اذان صبح فردا هم ساعت 5:07 دقیقه مثل همیشه در لحظات دعا و نیایش ملتمس دعای خیرتون هستیم. اما برکرانه نور رو با سخنان حضرت آیت الله جوادی و آملی به مدت 30 دقیقه تقدیم حضورتون میکنم با اعلام ساعت 21:29.40. ان شاء الله در خدمتتون هستم در ادامه این برنامه.
فاسألوا أهل الذكر